رادیوی آزادی،
مجله خبری.
رادیوی آزادی بعضی جزئیات کشتار اعضای یک خانواده در ناحیه رودکی را پیدا کرد. طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، با گمان شرکت در این کشتار دو گمانبر دیگر هم بازداشت شده است. دو منبع جداگانه رادیوی آزادی گفتند یک از این نفران هنگام فرار به ازبکستان دستگیر شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن تنها از دو گمانبر می رفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گفته همسایه ها، شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله، یک از گمانبران کشتار، از زن کشته شده شهلا نظر و خواهش کرده است که نومان نورس را از سرباز شکاری و ابلوه پنهان کند. اما رفتار بعدینه این دو نفر برای شبهناک بود، چون آنها بعدی به حجره در آمدند، به کفتکا به چیزی سر کردند. آنها پول و دارایی ها را می جستند. سیفلو از ترس آن که زن او را شناخت و به مقامات خبر می دهد به او حمله می کند. زن خواهش می کند که همه پول ها و چاروای عاقل را گرفته برد، ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیفلو به بدن زن دو کار زده است. بعد این سه فرزندش را به قتل می رساند. دختری زن را که یکی 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارد و پسری 12 سالش را با خلطه سلفانی نفسپند کرده کشتند. به گفته همسایه ها، مقامات دو گمانبر را به جای حادثه آورده، نشاندادی آنها را در جای حادثه ثبت کردند. یک ساکن دهه دریاباد که در وقت نشاندادی گمانبران در آنجا بود، به رادیوی آزادی گفت سیف الله نشانداد که از سر دیوار گذشته زن و فرزندانش را کشتند و بعد سیم برق را از حساب کورک میبرند و رفتند. گمانبران روی حوله را پاک میکنند تا از بیرون معلوم نباشد. با گفته همسایه ها، گمانبران از منزل شهلا نظر و 23000 سامانه را دزدیدند. مقامات این خبر را تصدیق نکردند. رادیوی آزادی نیز فعلا مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. با گفته همسایه های زن کشته شده، گمانبران از پیش میدانستند که این زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش نیز از روسیه برایش پول فرستاده بود. شهلا نظر 45 ساله با همسایه ها گفته است که برای خانه سازی و توی پول جمع کرده ایستادند. با گفته مقامات و هم همسایه ها، کشتار شهلا نظر و کودکانش نیمه شب 5 سپتامبر رخ داد، ولی همسایه‌ها تنها روز یکشنبه از این حادثه با خبر شدند. آن هم پس از آن که حلیم ابراهیم شوهر این زن چند مرتبه از روسیه با خانواده‌اش تماس می‌گیرد، ولی کسی به زنگ‌هایش پاسخ نمی‌دهد. مرد فکر می‌کند که زن و کودکانش به کجای رفتند. او به همسایه‌هایش زنگ زده خواهش می‌کند که رفته از احوال اعضای آیله‌اش با خبر شوند. دروازه خانه محکم بود و همسایه‌ها از بالای دیوار گذشته به حوله می‌درآیند. تلاش های ما برای صحبت با حلیم ابراهیم و شوهر زن کشته شده بی نتیجه بود. همسایه ها گفتند که این مرد از روسیه برگشت و فعلا برای نشان داد به نزد مقامات رفته است. و گفته همسایه ها، بعد کشتار اعضای یک آیله، مقامات قریب همه مردان و زنان دهه دریاآباد را برای بازپرسی بردند. مقامات تا این وقت از بازداشت دو گمانبر از این حادثه خبر دادند. یکی از گمانبران سیف الله 32 ساله همسایه شهلا نظر و می باشد. با گفته همسایه های، این مرد او پیشتر با جرم دزدی در روسیه زندانی شده بود و تقصیرانی می کرد است، ولی اخیراً بیکار و هم از بانک قرضدار بوده است. به اطلاع دریافتی، همسر سیف الله نیز با اتهام پنهان کردن جنایت بازداشت شده است. با گفته همسایه ها، کارمندان مقامات دوام یک هفته اول در خانه سیف الله دستگاه گرفتن از انگشت گذاشته، از انگشت ساکنان دهه را می گرفتند. دو همسایه این مرد گفتند که سیف الله تا بازداشت برای ملیسه ها نان و خوراک می آورد. این نفر عائله دار و صاحب 4 فرزند بوده است. در خانه سیف الله کسی نبود و مقامات در پشت در این خانه کامیرا گذاشتند. گمانبر دوم نعمان نورس 16 سال است که خواننده صنف 10 بوده است. این نورس برادر ینگه سیف الله می باشد. مادر این نورس در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی وزنین زده باشد.
من یگان شک ندارم با پسرم خیلی کارو نمیکرد. هیچ باورم نمیاد که بچه من کارا کرده باشد.
نومان در مکتب رقم 5 ناحیه رودکی تحصیل کرده است. آموزگاران گفتند این نورس همراه مادرش میزیست و سواد خوبی نداشت. طبق اطلاع دو منبع، یک گمانبر دیگر در مرز ازبکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده است. این معلومات رسما تصدیق نشده است. به گفته همسایه ها، خانواده شهلا نظر و اولی سالهای 2000 از ناحیه فیض‌آباد به دهه دریاآباد ناحیه رودکی کوچیده بودند. شوهر این زن حلیم ابراهیموف قبلا در نیروگاه راغون کار میکرده است. زن خانشین بوده، چارواداری میکرد و شیر میفروخته است. بعد این حادثه اکثر همسایه ها از ترس و هراز از دهه رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه است. با وجود پیدا شدن گمانداران، برخی از آنها تا حال به خانه هایشان برنگشتند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با او
اجازت ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
شهاب‌الدین شجاع یک ادیب تاجیک و سابق مدیر چاپخانه دوشتش و بعداً بخارا در یک مراجعتش به پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان خواست به پرونده او دخالت کرده بگذارند از اروپا به وطن برگردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سبب باز شدن پرونده نسبت بنده نشر چند کتابی بود که به سیاست حکومت ناسازگار نبودند، گفت او در صحبت با آزادی. بنده آشکارا و پاک دلانه اقرار میکنم که در نشریات از سهل انگاری کتابهایی را هم به طب رسانیدم که به سیاست دولت سازگار نبودند. چاپ این گونه کتابها در نهایت باعث آن شد که من تحت تفتیش مقامات حفظ حقوق قرار گرفتم و عاقبت پس از ممنوع گردیدن فعالیت نشریات مجبور شدم که از تاجیکستان برایم، میگوید ادیب تاجیک. شهاب‌الدین شجاع از سال 2003 تا سال 2016 به حیث مدیر نشریات دوشتیج و بخارا بیش از 40 نامگوی کتاب را نشر کرده است که به گفتش به سیاست داخلی و خارجی کشور ربط دارند. وی میگوید به مناسبت 25 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان اینچنین کتاب درباره 25 دستاورد بی‌نظیر وطنمون که تحت رهبری پرزیدنت کشور به دست آورده شدند نشر کردم. در این مدت غریبی من نه تنها خودم بلکه پیوندان و دوستان را هم در زیر بار غم و غصه افکندم. همسر عزیزم این بار غم و غصه را تحمل کردن نتوانست و از درد و رنج دوری من 4 ماه قبل درگذشت. پیشتر از آن خواهر عزیزم هم درگذشت. گفتم فعلا معلوم نیست آیا مراجعت ادیب تاجیک به دست دفتر رئیس جمهوری رسیده است یا نه و چی پاسخ دریافت خواهد کرد. در تاجیکستان چند حالتی برای نشر کتاب و ابراز اندیشه به زندان رفتن ادیبان و ناشران جای داشته است. سال 2023 پرونده پرسر و صدای حبس و بعداً به مهلت‌های طولانی زندانی شدن مؤلفان و ناشران کتاب حوادث روزگار من عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رسام و مدیر چاپخانه ارگراف سراب رجب‌زاده جامعه را تکان داد. مقامات میگویند این نفران برای نقض قانون به حبس محکوم شدند، اما ادیبان و کاربران شبکه اجتماعی این پرونده را چون بی‌عدالتی و نقض آزادی بیان و اندیشه در تاجیکستان انتقاد کردند.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایان می گریزم، با کنجی خزم آرام و خاموش. نگاهت تور در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش. نگاهت تور در تیرگی خود می دهم گوش.
بانک که ملی تاجیکستان در واکنش به یک گزارش رادیوی آزادی از 9 سپتامبر گفته است در کشور برای فروش دلار آمریکایی یگان محدودیت یا طلبات نو جاری کردن نشده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در ماه‌های اخیر قرب دلار در تاجیکستان پایان رفت، اما پیدا کردن این اسعار خارجی به گفته ساکنان در بانک‌ها خیلی مشکل است. بانک‌های تجارتی یا دلار ندارند یا با محدودیت تنها تا $500 می‌فروشند. بانک ملی تاجیکستان در واکنش به این گزارش نوشته است طلبات تشکیلات های قرضی مالیوی در اساس درخواست های پیشنهاد شده پوره و سری وقت قانع گردانیده می شود. اما بانک ملی در این باره یگان آمار ناورده است و معلوم نیست که طلبات روزانه بانک و تشکیلات های قرضی کشور به دلار چقدر است. بانک ملی همچنین به آوردن رقم های مشخص تنها گفته است در ماه های ینور اوگوست این سال اسعار نقدی برای اهالی جدا شده نظر به سال گذشته زیادتر می باشد. در واکنش بانک ملی آمده است کمچینی اسعار خارجی در بانک ها تنها در حالت های استثنایی از قبیل به اتمام رسیدن اسعار نقدی جدا شده در خزینه و سر وقت نرسیدن اسعار می تواند به وجود آید، ولی حالت مذکور وضعیت بازار را پورا انعکاس نمی کند. بعضی از صاحبکاران به رادیوی آزادی گفتند قبل از آنکه دلار بگیرند باید سند صاحبکاریشان را پیشنهاد کنند و بعد از این به آنها دلار داده می شود. بانک ملی نیز این حالت را تصدیق کرده گفته است در حالت یک دفعه عوض اسعار در حجم از 350 تا 1750 نشان دهنده برای حساب ها بانک ها وظیفه دارند که شخصیت مشتری را عنیق کنند. بانک ملی تاجیکستان گفته است ساکنان می توانند هنگام سفر پرداخت مبلغ تحصیل در خارج و تبابت از بانک ها کارت های ویزا، یونیون پی، ماستر کارت دسترس کرده سامانی را به آن وارد کنند و آن افتوماتیکی به اسعار خارجی عوض کرده می شود. در حال حاضر $100 آمریکایی در بانک های تاجیکستان تا 940 سامانی مبادله می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ми взяли этого барса он
мо ин паланги барфи ро гирифтем ки дар автобусе дар Қирғизистон нишаста аст сохтмонеро нишон медиҳад ва сипас раб мехонад
тройки и в конце он читает батл рэп.
Оскар Усеналиев тарҳои Қирғиз як сол пеш ба озмоиш дар хуши маснуи шуруъ кард. Бо истифода аз он тасвирҳои ғайриодӣ меофарад. Ҷузъиётро аз ман тоири сафар бишнавед. Яке аз тарҳои наваш реклама як ширкати сохтмонии Қирғизистон аст.
Қолғармаши параоз жарқ чолғо, келечек бизде ме ақ кундор толғо.
شرکت هم از این پیام بازرگانی به وجد آمده است. اسکار اوسینالیف اعتراف میکند که به هوش مصنوعی آفریدن این تصویرها به او میسر نمیشد. هم زیبا، هم آسان و ارزان. ولی میگوید اسکار هوش مصنوعی کاری او را کردن نمیتواند. فقط ابزار است که به طراح مدد میرساند.
پیش بسیاری از طراحان میترسیدند که هوش مصنوعی کاری آنها را میگیرد و غیره، ولی هوش مصنوعی فقط عبارت از رقم هاست، صفر یک و غیره، یعنی برای آفریدن رکلامه ایده و احساس لازم است.
در گذشته برای ساختن یک ویدیو یک گروه طراحان وقت و پول زیاد لازم بود، حالا همه کار را یک نفر میکند. این حاصل کاری الکسی کریموف نقاش و طراح است که با کمک هوش مصنوعی ساخته است.
پریویت.
سلام. من از سرعت پیشرفت حیرت زدم.
از این تصویرها کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز حیرت زده شدند. الکسی با استفاده از هوش مصنوعی ویدیو و تصویرهای تازه می آفرد و در صفحه‌اش می گذارد. نتیجهش هم شگفت انگیز است. آنچه که چند وقت پیش امکان ناپذیر بود، حالا یک چیزی روزمره شده است.
Я понимал, что через пару лет это будет вот примерно то, что мы имеем.
من می دانستم که ما در یک دو سال به اینجا می رسیم. سرعت پیشرفت بسیار تیز است. من یک عکس را در کامپیوتر تا 5 سال پیش در یک ساعت به وجود می آوردم و چندان خوب نبود. حالا تصویرها را در چند ثانیه می آفریم.
الکسی می گوید با نظرداشت سرعت پیشرفت هوش مصنوعی ممکن است که بعضی کسب ها نیز از بین روند.
اگر کار شما را ماشین عوض کرده تواند، پس امروز یا پس فردا شما را اختصار میکنند. مثلا کسب ترجمانی شاید از بین رود، یا کسب خزینه‌دار، محاسب یا شاید معلمی.
هوش مصنوعی فقط در طراحی استفاده نمی شود، در بانک ها به سوال مشتریان پاسخ می دهد، در کوچه ها قیافه انسان ها را شناسایی می کند. در کان طلای قمتار در قرقیزستان معلوم می سازد که کدام از رانندگان خسته شدند. هوش مصنوعی مثل سرعت پیشرفت آن در ساحه های گوناگون قرقیزستان راه می یابد و یک بخش روزمره زندگی جامعه می شود. تدریجا شیوه زندگی را در آینده هم تغییر می دهد و مردم را وادار می سازد که به شیوه دیگر و نو کار و تحصیل کنند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در شهر اوش کشور قرقیزستان بازار نو ساخته و به کار سر کرده است. از بس که این منطقه با چین و ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نزدیکی دارد، آن را نقطه در راه تجارتی ابریشم می‌دانند. من فرزان محمدی تفصیلات پیشنهاد خواهم کرد. در این بازار به جز از کالا و مالهای چینی، رسته فروش میوه‌های خشک نیز موجود است. شیرین قشقربایی و در این رسته دوکان خیش را دارد و میگوید تقریبا نصف میوه هایش از تاجیکستان میآید.
این زردالو های اسفرق، سبحان، قندک و برگک است. ما زردالو های گوناگون صفت داریم. بعضی زردالو های ما بدونک هستند. اکثر زردالو ها را از بودکند و از تاجیکستان میآوریم. از تاجیکستان زردالوهای قندک رو می آوریم. صفتش بلند و خاصیت شفابخشی به دل دارد. از تاجیکستان همچنین اشتق و پیسته می آوریم. مزهش خیلی خوب است.
دیگر باره باز شدن مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازارش را گرم کرده است.
سال گذشته چنین میوه های خشک را نداشتیم. از ما خریداران بسیار درخواست میکردن. امسال آوردیم. بعضی مویز و شوردونک هم از تاجیکستان است. حجمش کلانی با صفت است. نرخش نظر به میوه های ازبکستان گرانتر است. ولی صفتان بهتر میبوشد.
چم ازبکستان دارجه نو کچتوا لوچه.
سوداگران و تاجران قرقیزستان میگن محصولات تاجیکستان تا گوشه های دوردست کشور نیز دسترس و فروخته میشوند. عبدالله یتیموف در یک دهه دورتر از مرکز ولایت اوش 8 سال باز به سوداگری مشغول است. دوکان او در جای قرار دارد که مردمان تاجیک و قرقیز در آنجا زندگی میکنند. او میگوید محصولات تاجیکستانی در بین دیگر انواع روزگار جایگاهی مخصوصی خود را دارد.
این انگور، اول انگور آوردم. انگور تاجیکستان است. این روغن، روغن تاجیکستان اینا. همین روغن تاجیکستان اینا.
به قول تاجران اینجا اساساً از تاجیکستان به این کشور محصولات کشاورزی می‌آورند و آن بازارگیر است. از این سبب تاجیکان مقیم قرقیزستان که به دهقانی مشغول هستند عزم دارند بعضی از میوه و سبزیجات تاجیکستان را در اینجا پرورش کنند.
میریم ایام تاجیکستان ای اسفرا میریم زردالو را نوشا میاریم. اما کوک میشیدگی شو شیرینش است شب نوم شیا بولایم گفته بود. خندک هست داخلیم. چه میراش؟
مچالکه؟
مچالکه رو میگیریم.
میوه جوتو هست، هم میوه کارو کوزه، هم میوه خوشک همش.
مقامات تاجیکستان هم افزایش گردش سودا بین دو کشور را برای همین سال نظررس میدانند. چون که نظر به سالهای قبلی یک باره چند مراتب بالا رفته است.
میتیم که در چشم روی سالی جوری به مبلغی نزدیک 7 میلیون دلار بین جمهوری قرقیزستان سودا به عمل آمده است که از آن 2 میلیون 212 هزار دلار میلیون دلار این صادرات شده است از طرف تاجیکستان و مبلغی واردات 4,776,000 دلار رو تشکیل داده است که این نسبت به سال گذشته متناسبا 4.8 برابر و 5.5 برابر رو تشکیل کرده است.
تا سال 2020 حجم داد و گرفت تاجیکستان و قرغیزستان سالانه نه کمتر از 40 تا 60 میلیون دلار بود. کاهش یکباره تجارت بین دو کشور بعد مناقشه های سالهای 2021-2022 در مرز صورت گرفت که صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی بر جای گذاشت. فرزا محمدی، رادیو آزادی از جمهوری قرغیزستان.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
آنگونه که انتظار می رفت، انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنتی تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر. جناب محیدین کبیری، واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوستی عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران آبیسی به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه‌های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان دو هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات دو ماه سه ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادن که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرط داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBCE. OBCE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBCE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت اون، نماینده های اون، شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیق استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون را حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکان نه سازمانی همکاری و شنخه، نه دولت های مشترک منافع و نه OBCE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تنه، ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند، یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کردم.